ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 10 ادامه میابد هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک با من همراهی میکند. در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر مسئولیت کودکان در روند صلح تاکید میکند. وزارت حج و اوقاف برگزاری مراسم فاتحه خوانی در مساجد را متوقف کرد. گزارش های دیگر نیز در نیم ساعت اول این برنامه برایتان پخش میکنیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها: دو تن در حمله طالبان در ولایت بلخ و یک تن هم در ولایت هلمند کشته شدند. دو شفاخانه بیش از 20 بستر برای مراقبت از افراد مبتلا به ویروس کرونا در کندهار اختصاص یافت و ایران هشدار داده اگر مردم تدابیر لازم نگیرند میلیون ها تن به علت ابتلا به ویروس کرونا جان خواهند داد. مشروع خبرها: مقام های ولایت بلخ از کشته شدن دو تن در حمله طالبان مسلح در ولسوالی چاربولک این ولایت خبر می دهند. اجمل فایز، قماندان امنیه بلخ، دیروز به رادیو آزادی گفت که کشته شده ها شامل یک غیر نظامی و یک سرباز اردو می شوند. پیش از این حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، گفته بود که در درگیری و عملیات هوایی ده ها تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ کشته شدند. آقای رضایی زخمی شدن 5 سرباز اردوی ملی را در این رویداد تایید کرده بود. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ولایت بلخ در جریان همین هفته شاهد سومین حمله بود. دوشنبه در یک انفجار در شهر مزار شریف دو تن کشته شدند. در حمله مردان مسلح ناشناس در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک پلیس کشته شد و یک تن دیگر هم زخم برداشت. محمد زمان همدرد، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هلمند، میگوید حمله شام دیروز هنگامی در منطقه بنان شهر لشکرگاه رخ داد که دو موتورسیکل سوار بر گزمه پلیس تیراندازی کردند. به گفته آقای همدرد، یک پلیس در رویداد کشته شد و یک پلیس دیگر هم زخم برداشت. دو شفاخانه با 120 بستر برای مراقبت از مبتلایان ویروس کرونا در قندهار اختصاص داده شده است. بهیر احمد احمدی، سخنگوی والی قندهار، دیروز به رادیو آزادی گفت 100 بستر در شفاخانه عینومینه و 20 بستر هم در شفاخانه میرویس برای عرضه خدمات به مبتلایان ویروس کرونا آماده شدند.
رتوانیدلی یو چی تر دې مهاله پورې د عینومینې په 350 بستریز روغتون کې سل بستریز واټ د کرونا ویروس د واقعیتو د پاره چمتو کو.
با آنکه تا حالا واقع مثبت کرونا در قندهار ثبت نشده، اما تدابیر برای آزمایش بازگشت کننده ها از ایران و پاکستان در این ولایت روی دست گرفته شده است. به گفته سخنگوی والی قندهار، 3 گروه صحی برای نظارت از وضعیت بازگشت کننده ها از پاکستان در ولسوالی سپین بولدک موظف شدند. از جانب دیگر برای بازگشت کننده ها از ایران یک کمپ ویژه در ولسوالی ژره ساخته می شود تا وضعیت صحی بازگشت کننده ها مشخص شود. شمار وقایع مثبت کرونا در افغانستان به 22 مورد رسیده است. مقام های ولایت پکتیا میگویند اگر مخالفین مسلح از لحاظ امنیتی مشکل را خلق نکنند، کار ساختن بند مچلغو به زودی تکمیل می شود. وزارت انرژی و آب افغانستان در سال 1396 شمسی گفته بود که کار این بند در جریان 3 سال مکمل می شود. اما عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، دیروز به رادیو آزادی گفت کار روی این بند حداقل 2 سال دیگر وقت می گیرد، زیرا به گفته او تهدیدهای امنیتی تا هنوز در برابر این پروژه وجود دارد.
ما یو چې چټک پر مخ ولاړ سي، البته که دلته امنیتی ننګونې ورته مخالفین جوړ نه کی، او هغه وبو بالخصوص چې بیا کوزیزي هغه ته حتمی امنیتی مسائل پیدا کیږي.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با تکمیل شدن بند مچلغو 2300 هکتار زمین آبیاری می شود و 800 کیلووات برق هم تولید خواهد شد. تا حالا قراردادها برای سروی، طراحی و ساختن بند مچلغو با شرکت های مختلف امضا شده، اما تا هنوز این بند به بهره برداری نرسیده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران هشدار داده که اگر مردم به تدابیر جدی برای جلوگیری از ویروس کرونا توجه نکنند، میلیون ها تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان خواهند داد. تلویزیون دولتی ایران در حال این هشدار را پخش کرد که شمار تلفات ناشی از کرونا در ایران به بیش از 1000 تن رسید. ایران تنها روز سه شنبه بیش از 1000 واقع مثبت را با 135 قربانی در یک روز ثبت کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران میگوید که تا پس از چاشت سه شنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 16000 تن رسیده است. ایران که در فهرست کشورهای مبتلا به کرونا در جایگاه سوم قرار دارد میگوید که برای جلوگیری از شیوع این ویروس حدود 85000 زندانی را از بند رها کرده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قضای ایران روز سه شنبه گفت زندانیان سیاسی و آنهایی که به اتهام جرایم جنایی و امنیتی در بند بودند حالا به صورت موقت رها شده اند. مقام های قزاقستان قرنطینه عمومی را در پایتخت نورسلطان و الماتا، دومین شهر بزرگ آن کشور، به اجرا گذاشتند. این اقدام پس از آن به اجرا گذاشته شد که شمار موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور دوچند شد و به 33 تن افزایش یافت. وزارت صحت قزاقستان روز سه شنبه در چند اعلامیه گفت که 18 تن در نورسلطان و 15 تن دیگر هم در الماتا به ویروس کرونا مبتلا شدند. اشقر مومن صدر اعظم قزاقستان پس از اقدام برای قرنطینه دو شهر بزرگ کشورش خواهان برگزاری یک میسیون ویژه برای اعلام وضعیت اضطراری شده است. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان روز دوشنبه برای اعلام وضعیت اضطراری تا 15 ماه اپریل در آن کشور درخواست کرده بود. و لیگ قهرمانان اروپا بنابر شیوع و گسترش ویروس کرونا برای یک سال به تعویق افتاد. قرار بود این رقابت‌ها از 12 جون تا 17 جولای امسال در 12 کشور اروپایی برگزار شود، اما یوفا یعنی فدراسیون فوتبال اروپا روز سه شنبه اعلام کرد که این بازی‌ها تا سال 2021 به تعویق افتاده است. انتظار می‌رود رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از 11 جون تا 11 جولای سال آینده با اشتراک 24 تیم اروپایی برگزار شود. در حال حاضر تمامی رقابت‌های فوتبال کلب‌های اروپا به خاطر گسترش ویروس کرونا با لغو و تأخیر به همراه شده است. پایان خبرها. با سلام مجدد در ادامه برنامه جاری میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که به مسئولیت کودکان در روند صلح باید توجه شود. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون:
ماشومان حق قشر ده چه متاسفانه پټول لکی
د کودکان قشر در جامعه هستند که متاسفانه در نتیجه جنگ ها، نامنی ها، فقر و سایر نابسامانی ها خیلی آسیب پذیر شده می توانند.
وزارت حج و اوقاف افغانستان مراسم فاتحه خوانی در مساجد را متوقف کرد. عبدالحکیم منیب سرپرست این وزارت در این باره میگوید:
مونږ په خپل ټولو خطبه باندې غږ
کوو. بالای تمام خطبه صدا میکنیم که مراسم فاتحه خوانی در مساجد را به حالت تعلیق درآورند و پس از این فاتحه خوانی در مساجد صورت نمیگیرد.
گزارش های دیگر نیز برای تان داریم. در نیم ساعت دوم برنامه هفتوار شکست سکوت نیز پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. و این هم گزارش اول این نیم ساعت اول. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی مسئولیت حقوق کودکان در تلاش‌های صلح این کشور تاکید می‌کند. پیش از این یک مقام سازمان ملل متحد هم گفته بود که جوانب دخیل در مذاکرات باید حقوق کودکان و نیاز به آن را به صورت جدی در نظر داشته باشند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حالا می‌گوید که در جریان جنگ‌ها کودکان بیشترین آسیب‌ها را متحمل شده می‌توانند. یونیسف یعنی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی هر روز به صورت اوسط 9 کودک در افغانستان کشته یا معلول شده اند. جاوید نعیمی در این باره جزئیات را ارائه میکند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در هر گونه مذاکره برای صلح باید حقوق کودکان مسئول بماند و آنها آسیب پذیر نشوند. به گفته این کمیسیون تا جایی که کودکان در جریان جنگ ها خیلی زیانمند شدند باید در مذاکرات حقوق آنها و مسئولیت از آنها در اولویت قرار داشته باشد. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام سه‌شنبه در این مورد بر رادیو آزادی جزئیات داد.
ماشومان حق قشر ده چه متاسفانه پټول کی
کودکان قشر در جامعه هستند که متاسفانه در نتیجه جنگ ها نامنی ها فقر و سایر نابسامانی ها خیلی آسیب پذیر شده می توانند. خواست ما امین است که برای مسئولیت از کودکان حمایت و محافظت از آنها اقدام شود تا بتوانیم مسئولیت ما را برای بهبود وضعیت بشری کودکان ادا کرده باشیم. تا حالا در جریان گفتگوها برای حل بحران فعلی افغانستان کمتر به بحث مسئولیت حقوق کودکان در افغانستان پرداخته شده است. اما نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه به نیاز برای مسئولیت حقوق کودکان در جریان مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است. ویرجینیا گمبو دوشنبه گذشته در اعلامیه گفت بحران افغانستان در سطح جهانی برای کودکان خیلی مرگبار دانسته می شود. به گفته او در مراحل ابتدایی آغاز مذاکرات بین الافغانی اقدام همجانبه برای مسئولیت حقوق کودکان در برقراری صلح پایدار و ثبات اهمیت استراتژیک دارد و با وسیله آن زندگی میلیون ها کودک در افغانستان هم بهتر شده می تواند. یونسف یعنی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید سال 2019 میلادی برای کودکان در افغانستان خیلی خطرناک بود و در 9 ماه نخستین سال روزانه به صورت حد اوسط 9 کودک در این کشور کشته یا معلول شدند. سازمان ملل متحد در اکتبر پارسال هم گفت ناامنی ها در 4 سال گذشته باعث شد که 14,000 مرتبه تخطی جدی در برابر کودکان در افغانستان صورت گیرد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد تخطی های جدی از سوی تمامی جوانب درگیر جنگ را بر ضد کودکان نکوهش کرده است. با گزارش سازمان ملل متحد از سال 2015 تا 2018 میلادی نزدیک به 3,500 کودک در افغانستان کشته شدند و حدود 9,000 تن دیگر هم زخم برداشتند.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج 1296 متوسط و 100.5 FM میشنوید. و حالا وزارت حج و اوقاف افغانستان برگزاری مراسم فاتحه خوانی در مساجد را متوقف کرد. عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که این اقدام برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا روی دست گرفته شده است. آقای منیب می افزاید درباره متوقف شدن نمازهای جمعه علمای سراسر کشور تصمیم گیرنده خواهند بود. حمید حکیمی در این باره گزارش دارد.
با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان و نگرانی ها از گسترش این ویروس، وزارت حج اوقاف محدودیت های بر فعالیت مساجد وضع کرد. عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج اوقاف امروز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که پس از مشوره با شماری از علمای دینی تصمیم گرفته که برگزاری مراسم فاتحه خوانی در مساجد برای مدت متوقف شود.
مونک په خپل ټول خطبه او باندې غږ
کوو. بالای تمام خطبه صدا میکنیم که مراسم فاتحه خوانی در مساجد را به حالت تعلیق درآورند و پس از این فاتحه خوانی در مساجد صورت نمیگیرد.
په مساجدو کې لدین ورست نه کیږي.
او از مردم خواست که با توجه به خطر شیوع ویروس کرونا رعایت توصیه های وزارت صحت عامه و حکومت در این مورد واجب است. با گفته آقای منیب تمامی شهروندان نیز باید برای حفاظت از جان خود و جامعه از دست دادن خودداری کنند و افرادی که مبتلا به بیماری ریزش هستند و یا نشانه های ابتلا به ویروس کرونا را دارند از حضور در نمازهای جماعت خودداری کنند. سرپرست وزارت حج اوقاف از امامان مساجد و علمای دینی خواست که در خطبه های نماز جمعه درباره ویروس کرونا به مردم آگاهی دهی کنند و همچنین در نمازهای جماعت قرائت را مختصر کنند. وی از سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان خواست که مساجد را ضد عفونی کنند تا جلوی شیوع ویروس کرونا از طریق مساجد گرفته شود. آقای منیب درباره نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا در جریان نمازهای جمعه گفت که وی با تمام عالمان دینی در سراسر کشور گفتگو کرده و آنان در این باره در آینده تصمیم خواهند گرفت.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک به 200 هزار تن رسیده است. اما پیش از آن، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در 15 روز آینده 75 هزار تن گندم از هند به افغانستان وارد می شود. آقای غنی روز سه شنبه در یک پیام تلویزیونی گفت که برای آوردن ثبات در بازارهای کشور اداره های مربوط مسئول هستند که 24 هزار تن گندم را از ذخایر دولت به اشخاص نیازمند در کشور تقسیم شکنند. این گفته های آقای غنی در حالی است که از دو روز گذشته به این سو به دلیل شیوع ویروس کرونا بهای مواد خوراکی در بازارهای کشور بالا رفته است. مهناز نوری در این باره گزارش می دهد.
پس از ابتلای 22 نفر به ویروس کرونا در افغانستان، کشورهای همسایه مرزهای مشترک خود را با این کشور بستند و بهای مواد خوراکی در شهرهای بزرگ از جمله کابل افزایش یافت. این موضوع نگرانی های زیادی به دنبال داشت. با این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه در یک پیام تلویزیونی گفت که وضعیت تحت کنترل است و برای ثبات بازار مواد خوراکی برنامه‌های در حال اجرا است. آقای غنی گفت که برای این کار اداره‌های مربوط مسئول هستند که 24 هزار تن گندم را از ذخایر دولت به اشخاص نیازمند تقسیم کنند.
در کمتر از 15 روز دیگر 75 هزار تن گندم از هند وارد کشور می گردد و 50 هزار تن دیگر توسط تجار ما از هند خریداری گردیده است. من امروز با وزارت مالیه و امور خارجه امر کردم که به خاطر مهار کردن سراسیمگی که اساس اقتصادی ندارد باسم به تمام تاجران عمده مواد غذایی و اولیه تسهیلات خریداری های اضطراری و عاجل را فراهم کند.
او افزود که برای ثبات بازارهای داخلی کشور با تمام کشورهای همسایه داد و ستاد به شکل عادی ادامه دارد. آقای غنی تاکید کرد که مردم با کمبود اقلام ضروری روبرو نخواهند شد. به گفته او نزدیک به 1000 کانتینر روغن در بندرهای شمالی کشور در حال ورود است و به زودی وارد بازارهای کشور خواهد شد. در همین حال عبدالله عبدالاک خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری میداند. میگوید که افزایش بهای مواد خوراکی در بازارهای کشور از ترس ویروس کرونا باعث نگرانی مردم شده است. او در نشست به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی خواست که به کمک ها به افغانستان ادامه دهد.
یک مسئله که مردم ما تشویش دارن از کمبود مواد است، مواد غذایی و ضرورت های مردم که متاسفانه در روزهای گذشته، خصوصا در دو روز گذشته قیمت ها هم بالا رفته و یک دلیل عمدهش هجوم مردم است که مواد مورد ضرورت خود به دست بیارن تا اینکه باز در آینده با مشکلات مواجه نشن. شما میدانید که بزرگترین کشورها با بهترین سهولت ها با بهترین امکانات وقتی که در این طور شرایط قرار گرفتن نتانستن که خود تطابق بدن با ضروریات مردم.
آقای عبدالله افزود اداره هایی که در این بخش کار می کنند باید به نفع وضعیت داخلی مردم گام بردارند. با شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان و با اعلام حالت اضطراری در جهان 22 مورد ابتلا به این ویروس در افغانستان ثبت شده است. نگرانی مردم این است که با افزایش ابتلا به ویروس کرونا دسترسی مردم به مواد خوراکی و اقلام ضروری محدود شود. بر اساس گزارش ها دیروز در بازار اصلی مواد خوراکی در کابل هر 50 کیلو آرد تا 2800 افغانی فروخته شده است، اما حالا قیمت ها دوباره به حالت عادی برگشته است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
9 8 7. انتقال کننده با استفاده است
میدهشت برمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما
مستقیما تأثیر می‌گذارند.
شنونده های محترم، کرونا به بزرگترین نگرانی در سطح جهان تبدیل شده است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک به 200 هزار تن رسیده است. به این ترتیب تلفات هم افزایش یافته و نزدیک به 7900 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان دادند. در حال حاضر بیشترین تلفات را ایتالیا و ایران متحمل شدند. مقام های ایرانی هشدار دادند که اگر مردم ویروس کرونا را جدی نگیرند، تلفات به میلیون ها تن خواهد رسید. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جهانیان با بزرگترین مشکل صحی همگی روبرو شدند. بدترین وضعیت را کشورهای پیشرفته اروپایی تجربه می کنند. ایتالیا با بیشترین تلفات و وقایع در سطح اروپا شام دیروز بیش از 3500 واقعه مثبت دیگر را ثبت کرد. شمار تلفات در این کشور به 2500 تن رسیده و شمار مبتلایان ویروس کرونا از مرز 31500 تن گذشته است. قرنطینه عمومی در ایتالیا کنفرم است و وضعیت هیچ حرف از بهبودی نمی زند. سه کشور دیگر اروپایی، اسپانیا، فرانسه و جرمنی هم وضعیت خوب ندارند. 25000 تن دیگر در این کشورها با ویروس کرونا مبتلا شدند و با وجود قرنطینه و وضع محدودیت شمار مبتلایان رو به افزایش نهاده است. در ایران روز سه‌شنبه هشدارهایی از طریق تلویزیون ملی این کشور نشر شد که در بخش از آنها آمده است اگر مردم تهدید ویروس کرونا را جدی نگیرند، شاید شمار تلفات به میلیون‌ها تن افزایش یابد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران در این روز گفت که تا پس از چاشت سه‌شنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 16000 تن رسیده است.
متاسفانه البته باید این نکته رو هم عرض کنم که ما در 24 ساعت گذشته از جمع عزیزانی که در روزها و هفته‌های اخیر در بیمارستان‌ها و بخش‌های مراقبت ویژه در سراسر کشور بستری بودند، 135 نفر دیگه رو در جمع خودمون نداریم و متاسفانه این 135 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن.
با افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا، ایران حدود 85000 زندانی را از بند رها کرده. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضاییه ایران روز سه‌شنبه گفت زندانیان سیاسی و آنهایی که به اتهام جرایم جنایی و امنیتی در بند بودند حالا به صورت موقت رها شدند. اما در اروپا با افزایش موارد ویروس کرونا، سازمان صحی جهان خواهان اقدامهای جسورانه کشورهای این اتحادیه شده است. آنس گلوک رئیس بخش اروپا در سازمان صحی جهان روز سه‌شنبه گفت که حالا اروپا مرکز این ویروس شده. با گفته آقای کلوک، تمامی کشورهای اروپا باید بدون استثناء اقدامهای جسورانه را برای برخورد و تهدید این ویروس به اجرا بگذارند. این مقام سازمان صحی جهان همچنان گفت که جهان با یک وضعیت بی‌پیشینه روبرو شده و حالا باید همه به صورت مشترک برای دفاع از این ویروس دست به دست بدهند. ویروس کرونا که در ماه جنوری از شهر ووهان چین شیوع یافت، حالا در این کشور فروکش کرده و از میان حدود 81000 تن که به این ویروس مصاب شده بودند، بیش از 68000 تنشان صحتیاب شدند. چین میگوید حاضر است برای کشورهایی که در محراق خطر ویروس کرونا قرار دارند همکاری کند و تجربه هایش را با آنها شریک سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنونده های محترم، تمام گزارش ها و مطالب رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده، شنیده و میتونین بخوانین. آدرس وبسایت رادیو آزادی است azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا نوبت میرسد به پخش مرور روزنامه های جهان. سلطان محمد سرور این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال درباره نزاع سیاسی بر سر ریاست جمهوری در افغانستان یک مطلب نشر کرده. می نویسد که این جنجال توافقنامه میان امریکا و طالبان را تهدید می کند. روزنامه به همکاری پرفراز و نشیب رئیس جمهور غنی و رئیس سابق اجرایی عبدالله عبدالله در دوران 5 سال حکومت وحدت ملی اشاره نموده، می نویسد که اکنون هر دوی آنها جداگانه تأکید می کنند که نماینده واقعی مردمند. وال استریت ژورنال می نویسد که رئیس جمهور غنی بر ادارات حکومتی، اردو و روابط خارجی کشور تسلط کامل دارد و آقای عبدالله در قصر خود در نزدیکی ریاست جمهوری یک جزیره اپوزیسیون ایجاد کرده است. روزنامه از قبل بارنت روبین، مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا، می نویسد که بنبست سیاسی کنونی یک خطر بالقوه برای افغانستان است. آقای روبین که اکنون مرکز همکاری بین المللی در نیویورک را رهبری می کند، بر روزنامه گفته است که وضعیت فعلی نشان می دهد که قانون اساسی افغانستان در یکی از اساسی ترین مهام خود که مشروعیت بخشیدن به دولت و سرکماندان اعلای اردو می باشد کوتاه آمده است. روزنامه به تأخیر گفتگوی بین الافغانی که قرار بود هفته گذشته آغاز شود نیز اشاره نموده، از اختلافات در مورد رهایی زندانیان طالبان و تشکیل هیئت مذاکره کننده با آنها یادآوری می‌کند. نویسنده می‌افزاید که طالبان در جریان این خلای سیاسی و حملات خود به نیروهای افغان ادامه دادند. وال استریت ژورنال از قول تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح در کابل، می نویسد که دوام نزاع سیاسی در پایتخت فرصت خاتمه بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان را تهدید می کند. از سوی دیگر نشریه دیجیتال ژورنال که از کانادا نشر می شود، درباره رها نشدن زندانیان طالب از سوی حکومت یک تبصره نشر کرده است. نویسنده میگوید حکومت افغانستان که توافقنامه آمریکا و طالبان را امضا نکرده، استدلال میکند که آمریکا حق تقاضای آزاد ساختن این زندانیان از کابل را ندارد. نشریه می‌افزاید بعد از اینکه حکومت درخواست رهایی دسته‌جمعی 5000 زندانی طالبان را رد کرد، آنها کاهش خشونت را خاتمه بخشیدند و به حملات خود بر نیروهای افغان دوباره رو آوردند. ولی به نوشته نشریه، طالبان هنوز هم از حملات به نیروهای خارجی خودداری می کنند. دیجیتال ژورنال می افزاید که رئیس جمهور غنی متحد رها ساختن تدریجی زندانیان طالبان شده، ولی آنها چنین رهایی را نمی پذیرند. نویسنده می افزاید که حکومت افغانستان ظاهرا می خواهد که روی لست اسامی زندانیانی که رهایی آنها تقاضا شده بیشتر غور و بررسی کند تا مطمئن شود که آنها دوباره به جنگ رو نمی آورند. نشریه می نویسد که این تأخیر پروسه صلح را تهدید می کند و رئیس جمهور غنی برای آمریکا دشوار ساخته تا همه تعهدات خود به طالبان را عملی سازد.
و حالا هم یک گزارش در مورد زراعت و خواست مردم برای بهبود فعالیت‌های زراعتیشان. در آستانه فصل بهار، شماری از دهقانان ولایت مرکزی غور موضوع حمایت دولت از مدرنسازی زراعت را مطرح کردند. این دهقانان از دولت خواستند که زمینه دسترسی دهقانان به بذرهای اصلاح شده و ماشین‌های پیشرفته را فراهم کند. در همین حال، مسئولان محلی در غور از برنامه‌ریزی برای برگزاری برنامه‌های آموزش و توزیع بذرهای اصلاح شده خبر می‌دهند. منصور خسرو از غور گزارش می‌دهد.
زراعت پایه اصلی اقتصاد و اشتغال در افغانستان است، اما شیوه کشاورزی هنوز سنتی است. به همین دلیل کشاورزان غوری خواستار تغییر زراعت سنتی شدند. آنها خواستار دسترسی به برنامه‌های آموزشی، بذر اصلاح شده و ماشین هستند. آقا جان و حاجی محمد حسن ده قانون غور میگویند.
اسم ما حاجی محمد حسن، کاریای زیادی بکنیم از قبل کود، گندم زراعتی، تخم اصلاح شده، دوا از برای ما ضرورت داریم.
اسم آقا جان است، یکی از دهقانان ولایت خوبد. از تخم اصلاح شده، تخم بذری گندم فرض کبر در کود، اینی تو چیزا به دیاقین کمک کنن که دیاقین بتونن حاصل بیشتر دست بیارن.
از سوی دیگر، کارشناسان زراعت بر آموزش و ظرفیت سازی ده قانون تاکید میکنند. زبیلا وفا از کارشناسان میگوید.
و اگر ما خواسته باشیم که یک زراعت مرفع و یک زراعت میکانیزه و یک زراعت عصری داشته باشیم، لازم است که ما برای دهقین و باغداران، کشاورزان برنامه های آگاهی دهی، برنامه های ارتقای ظرفیت، برنامه و ترنینگ هایی را برای اینا راه اندازی بکنیم تا اینا ظرفیتشان بالا بره.
با این همه، فرید احمد فرداز، سرپرست ریاست زراعت ولایت غور، میگوید که این اداره در تلاش فراهم کردن وسایل، کود کیمیاوی و آموزش دهقانان ولایت غور.
ما همیشه کوشش خود کردیم که چیزی که تازه باشه، آپدیت باشه، ما به داخین خود، به مالدارای خود برسانیم تا وا بتونن که اقتصادشان بالا برن و از این مستفید شون. بتوان استفاده کنن، چون ما اگر تخم اصلاح شده به زیر موجی اصلاح شده را به دست داخلین قرار میتیم، شما بفهمین که او امو افزایش تولید بالا میره، کیفیت تولید بالا میره داخلین ما.
در غور مانند دیگر ولایت افغانستان، اقتصاد مردم متکی بر زراعت سنتی است. کشاورزی در این ولایت هنوز با کشاورزی مدرن فاصله دارد.
و رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت، و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. دو شفاخانه با 120 بستر برای مراقبت از مبتلایان ویروس کرونا در قندهار اختصاص داده شده است. مقام های ولایت پکتیا می گویند اگر مخالفین مسلح از لحاظ امنیتی مشکلی را خلق نکنند، کار ساختن بند مچلغو به زودی تکمیل می شود. ایران هشدار داده که اگر مردم به تدابیر جدی برای جلوگیری از ویروس کرونا توجه نکنند، میلیون ها تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان خواهند داد. و مقام های قزاقستان قرنطینه عمومی را در پایتخت نورسلطان و الماتا، دومین شهر بزرگ آن کشور، به اجرا گذاشتند. و حالا هم نوبت می رسد به پخش برنامه هفتوار شکست سکوت.
نور بسدی،
شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. امروز 8 مارس برابر است با روز همبستگی زنان جهان. از 19 سال به این سو همساله در افغانستان نیز از این روز تجلیل می شود و در کنار حکومت و متحدین بین المللی افغانستان، زنان افغان نیز از تعهد جدیتر جهت مبارزه به حقوق، آزادی ها و عدم برگشت به گذشته سخن میگن. اما امسال از روز همبستگی زنان در حال در افغانستان تجلیل میشه که همزمان با امضای موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا و فراهم شدن زمینه برگزاری مذاکرات بین الافغانی، نگرانی ها از شکننده بودن و یا هم نقض حقوق و آزادی های زنان در نتیجه همین مذاکرات به وجود آمده است. در افغان حکومت ترڅنګ در افغانستان نړیوال و متحدینو په جلا جلا اعلامیو سره ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو او آزادیو ساتلو لومړنی د دوی لومړنی او اساسي شرایط دي. خو یو شمیر افغان فعال میرمنې بیا اندېښنه لري چې د سولې د مذاکراتو لومړنیو جزئیاتو څخه د دوی بیخبری کېدای شي په دغو مذاکراتو کې د ښځو حضور او له حقونو دفاع غږ پیکه کړي. د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې اندېښنو او امیدواریو د ښځو د حقونو له فعالې اغلې مرضیه پناهي او د مدني فعالې مریم پوپل سره غږیږو. بلې، په برنامه بسیار زیات خوش آمدین.
بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله، بسیار تشکر. به عنوان سوال نخست خانم پناهی، از شما اگر آغاز کنیم در رابطه با نگرانی تان و یا امیدواری تان به مذاکرات بین الافغانی.
در اول روز همبستگی زنان جهان یعنی 8 مارس را برای کل مردم افغانستان، مخصوصا زنان رنج دیده این ملک، تبریک عرض می کنم. پیام ما معلوم دار است که در اول، همچنان که روز همبستگی زنان هست، اتحاد زنان است و به امید اتحاد همیشگی زنان افغانستان، متحد شدن و همدست شدنشان. و دیگر ای که در رابطه با روز 8 مارس و همچنان که شما یادآور شدین که همزمان توافقنامه صلح بین طالبان و آمریکا امضا شده، و همچنان ما خانم هایی که در داخل افغانستان زندگی می کنیم نگرانی بیشتری نسبت به دیگر قشر افغانستان داریم، چون یک تهدید جدیتر برای ما زنایی محسوب میشه. ما خواهان اینمی هستیم که توافقنامه صلح تنها به ختم جنگ اکتفا نکنه. تنها بحث ختم جنگ نیست، بلکه حفظ ارزش ها و حفظ دستاورد های بعد از 2001 است. ما قبل از طالبا بسیار زنای موفقی داشتیم، بسیار زنا در قسمت سیاست، در هنر، در دکترهایی داشتیم، انجینیرها داشتیم، اما متاسفانه امی رژیم طالبان ما زنای افغانستان را چنان در او زمان پس زد که نه تنها ما را او زمان پس زد بلکه تا حالا، چون جنگ ایدئولوژی بود، جنگ فکری بود، ما تا امروز او ضربه را از درون خانواده ها میخوریم. این جنگ در درون خانواده های افغان ها وارد شده و ما امروز ریشه افراط گرایی را در درون هر خانواده در داخل افغانستان ما میبینیم.
بله خانواده شما گفتین که توافق صلح با طالبان نباید تنها به معنای پایان جنگ باشه، اما شما دیدین در توافقنامه بین ایالات متحده و آمریکا و طالبان که امضا شد، در او توافقنامه بیشتر بر آوردن صلح به افغانستان تاکید شده، اما در اونجا ما کدام مادی را به نام از این که دفاع از حقوق زنان، دفاع از دموکراسی در افغانستان باشه شاید نیستیم. این موضوع چقدر نگران کننده است با شما؟
بله، همچنان یک لیستی که پخش شده بود در او توافقنامه هیچ یادی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان نشده و هیچ یادی از ارزش‌های زنان، از حقوق زنان نشده. خب بعد یادآور شوم که این توافقنامه بین طالبان و آمریکا هست. این توافقنامه اگر که نامش هست صلح در افغانستان، در این توافقنامه باید خود افغان‌ها حضور می‌داشت. حضور پررنگ و حضور پرمعنا باید می‌داشتن که متأسفانه ما هیچ افغانی را در او پروسه نداشتیم. در این توافقنامه و همچنان ما این به عنوان یک توافقنامه بین آمریکا و طالبان میدانیم و ما همچنان بر دولت خود باور داریم که به نمایندگی از مردم افغانستان نمایندگی درست میکنه و به پای ارزش‌های زنان که بعد از سال 2001 ما رو به دست آوردیم، با بسیاری از سختی‌ها روبرو شدیم اما مبارزه کردیم تا امروز رسیدیم.
بسیار تشکر. آقای پوپل، آقای پناهی ویلی چی دا منگ پا افغان حکومت بانی باور لرو، اما امریکا متحده ایالات دا افغانستان نور بحرینی متحدین دوی تل پا تیرو شلو کلون که دوی پا دی تنگار دلو دا چی دا افغانستان دموکراسی دی خزو حقونه و دی خزو انجون و تعلیمو داز منگ لست راوڑین دا پی اوڑا ول دا خپل لست راوڑینی بولی که داز یا تو افغنامی که دیت اشاره نکیگی، آیا واقعا تاسو امیدوار هست چی افغان حکومت وکره چی لدون زعفونو سچی رد دی چی دی خزو دا حقونه دفاع وکری دی نور ارزکتون نوترسن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سنه وړاندې از خپل سلامونه تاسو او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او له هغه وړاندې غواړم چې اتم د مارچ چې د شزو د بین المللي پیوستون ورځ دی، ټولو شزو ته په خاص ډول د افغان خویندو میندو چې کلونو راهیسې ځورېدلې دي هغوی ته دا مبارکي وړاندې کوم. د هغه نه وروسته راشم ستاسو پوښتنې ته. دا چې دا توافقنامه د طالبانو او امریکای ترمنځ امضا شو، خو کسه هم دا توافقنامه د سولې راوستلو افغانستان لپاره په دغه نوم تر عنوان لاندې توافقنامه دوی په منځ کې امضا شوې دي، مګر متاسفانه داسې کوم ټکی یا کوم مورد په هغه کې نه ده راغلی یا نه ده ذکر شوی. خو مونږ یعنی د افغان ملت یا په خاص ډول خویندې میندې افغان شزه په دې باندې امیدوار دي چې کله چې طالبان او دولت یا حکومت یا بین الافغاني مذاکرات دوی په منځ کې شروع کیږي، ان شاء الله چې هم به حکومت په شتوګه د افغان خلک څخه نمائندګي وکړي او هغه وکولي چې کوم ارزښتونه چې په دا شلو کلونو کې په ډیر زحمت او مبارزه او خواري سره راسته راغلي دي افغانستان لپاره، دا یوازې د شزو د حقوقو په اړه زه اشاره نه کوم، ډیرې راسته راوړنې دي چې د کلونو مونږ لرو په خپل هیواد کې، هغه باید ټول تضمین شي او په هغه باندې بحث وشي او دواړه غاړې ورته غاړې ایږدي چې هغه لپاره احترام وشي. د شزو د حقونو لپاره هم زما اشاره دی ته دی چې مونږ د دیموکراسي نه وړاندې یو اسلامي هیواد یو، او کوم حقونه ته چې په اسلام کې ورته اشاره شوې دي د شزو لپاره هغه ډیر ارزښت لري. د اسلام پرانا کې هغه حقونو لپاره چې ورته لدیرو کلونو راهیسې خویندې مبارزه کړې دي، قرباني ورکړې دي، او لا هوسم ورسره مبارزه کوو او غواړو چې ښځې خپل حقونو ته د اسلام پرانا کې لاسرسي ولري، هغه باید خوندي وساتل شي او دواړې خواوې ورته احترام وکړي.
بلې، تاسو ویل د لاسته راوړنو، تاسو ویل چې ښځې مبارزه کوي د دې لپاره، ځینې ارزښتونه نور هم موږ اپډیټ ولنه کې لرو تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زنګړی توګه د افغان وسلوال پوسټ ته اشاره وکړه. دا یو داسې ځواک دی چې نور د دوی اشکنندګي او مشکل یا اندېښنه په دې اړه ډیره موجود ده. اما څه فکر کوئ چې ولې د ښځو په اړه دون اندېښنه د ښځو د حقونو په اړه دون اندېښنه موجوده ده چې هر ځل کې د مذاکراتو خبره کیږي بیا ټول افغان ټولنه نه یوازې ښځې د دې په اړه ډیره اندېښنه کوي؟ څه ستونزې شته چې دا وضعیت دون اشکنندلی چې موږ د ښځو د حقونو نه ویره لرو چې دا ولله سره اړشي؟
زه فکر کوم چې څنګه چې تاسو اشاره وکړه، یوازې د ښځو د حقونو خوندیتوب یا د هغه په اکله اندېښنې نشته. دلته د ملت سره، د خلک سره، د ځوانانو سره، د ښځو سره ډېرې اندېښنې شته دي چې یو ځل بیا ونشي چې خدای نخواسته دغه مذاکراتو په منځ کې د سولې د راوستلو لپاره کوم ارزښتونه چې لکه تاسو چې اشاره وکړله ملي پوز یا زموږ پوزی خلک چې د هیواد دفاع لپاره تل بوخت دي او کار کوي، زیار باسي، نو د دې لپاره باید هر یو د افغانستان هر یو کس یا هر هغه ټول خلک لپاره کاغه شزینوي کنارینوي ځوانان وي سپینځري وي باید د دې لپاره کار وکړي، زیار وباسي. لبل خو سول هم داسې یو ناپیدا هغه شاید چې خلک ورته سرګردان دي. افغان خلک په هر قیمت چې وي سوله غواړي. زمونږ خلک له کلونو راهیسې جګړه سره لاس او ګریوان دي او دا تپل شوې جګړه کې قرباني ورکوي. نور نو د دې اصلا تحمل یا دغه نشته چې خلک نور هم جګړه ته غاره دي. نو په دې کې په ټولو خواوو باندې زه فکر کوم چې دا مسؤلیت راځي که هغه نړیوالې ټولنې دي، امریکایی هیوادونه دي یا زموږ خپل حکومت دي، طالبانو دي، دوی ټول باید د افغانستان د خیرازي او آبادی لپاره، د دې لپاره چې افغانستان لپاره یو بار ارزښتناک او تلپاتې دایمي باثباته سوله راوړي، دوی باید د ځان نه نرمښت وخایي او هغه لار ورته پیدا وکړي چې سربیره په دې چې ارزښتونه قرباني ونسي، باید تلپاتې او دایمي سوله هم د هیواد لپاره راشي. دا د افغانانو حق دی چې پس له کلونو باید حتمی ده چې باید سوله دلته تامین سي.
ډیر زیاته مننه. خانم پنهی در رابطه با خانم پوپل گفتند که باید در کنار از اینکه برز شاید دیگه چی میشن، اما مبارزه که زنان افغان در بخش ارزش اسلامی هم کردن باید هم در نظر گرفته شوه. اینجا یک دو دیدگاه وجود داره در رابطه با ارزش های اسلامی. طالبان یک تعریف از دین مقدس اسلام دارن در رابطه با حقوق زنان و سایر حقوق تمام شهروندان افغان، و تعریفی که و یا تعبیری که در جامعه ما از او موجود است گونه دیگری است. چی فکر میکنین چقدر تفاوت دیدگاه در اینجا وجود داره و راه که از اینکه ما بتانیم این دیدگاه رو با هم وفق بتیم و نزدیک کنیم و به یک توافق برسیم چقدر امکان پذیر است؟
این دو دیدگاه کاملا متفاوت است از نظر ما. همچنان که طالبان مبارزهشان افراطیت هست، همراه با افراطیت یک جای است، در یک مسیر است، همچنان دیدگاهشان نسبت به حقوق زنان متفاوت تر از ما هست.
درست.
که او چیزی که در اسلام آمده با یک افراطیت در کنار از او از درون طالبان برای ما امروز می برایه. من فکر می کنم که طالبان قسمی حقوق زنان را غصب کرده و می خواهد که مثل یک مادر که برای اشتک خود لغمه لغمه در دهانش می ته، طالبان می خواهد که حقوق ما را غصب کنه و لغمه لغمه باز در دست ما می ته. این را درک نکردن که ما زنان اینمی حقوق داریم.
درست.
شما فقط باید قبول کنین و برای امی چی نکنین، دینمی حقوق ما دست رازی نکنین یا که ما را امی حقوق ما را غصب نکنین. و دیگه ای که دیدگاه اسلامی که در حقوق زنان در درون قرآن آمده، احادیث داریم، فقه داریم، احکام داریم، این حقوق متفاوت تر از او چیزی هست که ما از زبان طالبان میشنویم. طالبان در زمانی که رژیم طالبان در افغانستان پابرجا بود، نگاهشان را نسبت به اسلام، نسبت به حقوق زنان در اسلام برای ما نشان دادن و من فکر میکنم که این بار طالبان با همو ذهنیت میاین صلح میکنن، اما این بار قانون است که جلودار بعضی از افراطیگری های طالبان است و تنها قانون میتونه که جلوی ذهنیت افراطی از اونها را بگیره. و الا ذهنیت اونها همون چیزی بود که هست.
خب بله، ما شما اشاره کردین که طالبان هنوز دید افراطی دارن و از سوی دیگه متحدین ما شما بین کشورهای غربی که هستن، ایالات متحده آمریکا و همچنان روسیه، اینا تازه در اعلامیه جداگانه گفتن که اینا هم رژیم طالبان را به قسم گذشته از نمیپذیرن و نمیخوان که طالبان تمام حکومت و نظام را در چنگ خود بگیرن. چی فکر میکنین که آیا فشارها میتونه موقف طالبان را نرم تر بسازه و از سوی دیگه ای که بعضی از نگرانی های ازی وجود داره که طالبان اگر از یک موقف قوی تر وارد نظام شوند، چونین چیزایی که امروز اونا میگن شاید امکان پذیر باشه؟
خب در اول باید بگویم که با امضای توافقنامه ما یک ضعف در طالبان به وضاحت قبلا ما شک داشتیم، اما حالا به یقین باور شد که جنگ طالبان جنگ ایدئولوژی نیست، جنگ برای اسلام نیست، بلکه جنگ برای منافع سیاسی است.
بله.
و گروه طالبان یکی از گروه های تندرو اسلامی است که گروه های تندرو اسلامی با هر گونه نظام دموکراسی مشکل داره.
درست.
خب زمانی که آمدن و با آمریکا که مادر دموکراسی جهان است توافقنامه را امضا کرده، به معنای عزیز که اینها هر آنجایی که منافعشان تأمین شوه همو مسیر را میره و بدون شک که بعد از 2001 جامعه جهانی در رأس او آمریکا برای افغانستان، برای که دموکراسی را در افغانستان بیایه، آزاد بحث حقوق بشری را همچنان در اینجا نهادی نکنن، مبارزه زیادی شده.
درست.
و امروز من فکر میکنم که به یقین طالبان مثل 20 سال قبل نمیاد، چون اینجا بحث در کنار سیاست آمریکا، در کنار سیاست جامعه غرب، یک سری ارزش های جامعه یا که ما بگوییم که جنگ روانی همچنان در میان است که دولت آمریکا و دولت کشورهای غربی پیش مردمشان، پیش ملتشان یک سری ارزش‌هایی دارن که به خاطر او ارزش‌ها هم شده اجازه ای را نمیتن که شریک استراتژیکشان که افغانستان باشه دوباره پس از خروج اونها یا که در موجودیت او کشورها دوباره افغانستان بعد از این همه سال و بعد از این همه شعار دادن و کار کردن دوباره پس برگرده به روزهای سیاه.
بسیار تشکر. آقای پوپل، آقای مرزی ویلی چی افغانستان متحدین، البته دوی استراتژیکی لاس راوړي چې تر لري او د خپل هوادوالو په وړاندې کوم مسولیت چې لري او کوم تعهد چې کړی دوی افغانستان پرې نه دي، ستاسو په نظر د افغانستان بهرني متحدین په ځانګړي توګه اروپا او امریکا متحده ایالات څونه د باور وړ دي افغانانو ته؟ آیا کېدای شي هغه څه چې دوی د سولې په مذاکرات کې روان کړل امریکا له طالبانو سره، د باور وړ دي تاسو په دې اعتماد لري؟
زه فکر کوم اوس شرایط لیک حساس دي، او په دا حساس شرایط کې تمه لرو، امیدوار یو، او په همدې توګه په دې باندې ټینګار کوو چې افغان ملت سره د حکومت او طالبانو سره، په طالبانو کې هم افغاني طالبان چې د همدې خاورې بچیان دي، هغه باید دې ته پام ولري چې کومې سولې پروسه چې شروع شوې ده د امریکایانو سره یو ځای چې دوی توافق ته هم ورسېدل، پس له دې به ان شاء الله بین الافغاني مذاکرات به هم شروع کیږي، په هغه کې د افغانستان لپاره دوی به تلپاتې سوله ولټوي او هغه لارې وګوري چې څنګه وکولای شو چې افغانستان کې تلپاتې سوله تضمین وکړو. ځکه چې دا نور هیوادونه، زه هم دې ته اشاره غواړم چې وکم، نور هیوادونه لکه امریکا یا اروپایي هیوادونه چې دلته زموږ د ستراتیژیکي همکارانو په صفت په افغانستان کې موجود دي او تل د افغانانو خلکو حمایت کړی دي او دلته لاس راوړنی هم لري، طبعا دوی هم ځان لپاره هدفونه لري او د خپل د اهدافو په اساس باندې مختزي او غواړي چې د دوی هوادونه منافع پکې نغښتي وي. نو ځکه زه وایم چې موږ باید هم د دوی څخه باید قطعي تضمین واخلو چې دغه سولې د امضا نو وروسته یا دغه تړون د سولې د تړون لاسلیک
کېدو نه وروسته سره رقم سول افغانستان ته راځي. داسې نه چې یو ځل بیا د تیرو کلونو په څیر د ګاونډي هیوادونو لاسوهنه هم پکې وي او په هیواد دننه د حکومت طالبانو یا نور سیاسی ډلې یا نور ترهګریز ډلې چې دلته فعال دي یو ځل بیا جنگونه دلته اور واخلي او دلته یوازې قرباني به هماغه افغان خلک وي چې بیا هم قرباني کیږي او وژل کیږي او هیڅ بل لاسته راوړنه به موجود نه وي. نو د دې لپاره یو ډیره مهمه تضمین لپاره اړتیا شته چې اروپایي هیواد او امریکې افغان ملت ته باید وسپاري چې د هغه په اساس باندې مونږ د اتمن نو سوچې دغه سوله پرشتینه توګه سوله دي او تلپاتې سوله دي د افغانانو ټول اقشار او څخه خلک په دغه پرانا کې ځان په یو ډیره ډاډمنه فضا کې به ان شاء الله پراتونکو ګوري.
ډیره مننه خانم. در رابطه به مذاکرات بین لوانی قسمی که خانم پوپل اشاره کردن، مذاکرات بین لوانی قرار است تا دو روز دیگر اگر به شرایط توجه شوه باید آغاز شوه. در این به این مذاکرات چقدر امیدواری وجود داره؟ شما نقش را برای زنان افغان در این مذاکرات حال میبینین؟ اگر چه هیئت اعلان نشده تا به حال را چه قوه امیدواری وجود داره که ما بتانیم از طریق از این مذاکرات به مخواستای هستی خود برسیم، چون تا حال را از آدرس افغانستان موضوع مطرح نشده؟
خب در اول ما باید بگویم که قبل از اینکه توافقنامه بین آمریکا و طالبان صورت بگیره ما امیدوار بودیم که یک توافقنامه بین الافغانی بین طالبان افغان و دولت افغانستان صورت بگیره که نگرفت.
درست.
اما فعلا بحث 9 مارچ است که قرار است که یک توافقنامه یا مذاکرات بین الافغانی شروع شود، اما یک سری شرط هایی که از طرف گروه طالبان گذاشته شده از جمله یک بحثی هست که در این روزها میگن که 5000 طالب، اما در او شرط نوشته شده که بیشتر از 5000. این معلوم نیست، شاید 10000 باشه. ما این را به چه زمانتی آزاد کنیم؟ یکی بحث ای است که آیا مذاکرات بین الافغانی شروع میشه یا نه.
درست.
و دومی که بحث شرکت زنان، مشارکت زنان در او مذاکرات بین الافغانی قدم دوم است که بدون شک دولت افغانستان همچنان که شعارش حمایت از زنان و جوانان است، ما باید حضور گسترده پرمعنای زنان و مخصوصا جوانان را در مذاکرات صلح داشته باشیم.
درست.
چون صلح برای این نسل می آید و ما نسل گذشته ما جنگ کرد و بگذارن که صلح همراه با اون نسل جنگ و این نسل صلح یک جای باید صلح صورت بگیره تا ای که خود جوانان و زنان در این صلح دست نداشته باشن و یا ای که در این شریک نباشن. من فکر میکنم که این صلح یا این مذاکرات یا این توافقنامه ها نمیتونه که برای افغانستان مشکل گشا باشه.
درست. در رابطه با شما گفتین که مشارکت زنان باید در این پررنگ باشه، خواست پیشنهادهای شما قرار شما به عنوان کسی که به کسایی که اشتراک میکنن در حیات مذاکره کننده که از اعضای از او باشین و یا بگونه مشورتی با اونا اشتراک کنین و با اونا مشوره بتین، کدام نقاط را شما میتونیم به عنوان نقاط برجسته که بتونه از وضعیت دفاع کنه، از حقوق زنان و از مشارکتشان در روند اجتماعی داشتن؟
اولین درخواست ما به عنوان یک اشتراک کننده اگر در مذاکرات بین الافغانی باشم ای هست که ما باید به عنوان نماینده هم جنس خودم و هم غیر جنس خودم باشم. همچنان که مردان میتونن که از قشر پیر و جوان، زن و مرد نمایندگی کنه، یک زن هم میتونه که از تمام اقشار نمایندگی کنه، نه تنها از جنس خودش. و دیگه ای که از گروه دیگر که طالبان باشه، ما خواستم در اول امی هست که اول ما را به عنوان انسان بپذیره.
درست.
اسلام برای انسان آمد و انسان برای اسلام است.
بله.
و همچنان حقوقی را که زن داره او را قبل از اینکه غصب کنه فقط قبول کنه. ما قبول کردن حقوق ما و یا ای که به صورت عامیانه بگویم پایشان در گلیم ما زنان دراز نکنه.
درست.
حق و حقوق ما را غصب نکنه و ما را بگذاره که همچنان که اگر اونها هم مسلمان هستن ما هم مسلمان هستیم.
بله.
پس راه رسیدن به خدا زیاد است.
درست.
و بگذارن که هر کس از هر زاویه دید خودش یا از اگر از احکام ثابت پیروی میکنن از همو احکام برن پیش و پیشرفت کنن.
نه.
اگر کسانی هستن که مسلمان هستن و از احکام متغیر پیروی میکنن بانن که از امو راه وارد شون و از امو راه به اسلام نزدیک شون، به حقوقشان نزدیک شون و به رشد و پیشرفت و ترقی برسن.
سید تشکر. آقای پوپل ده پلاوی پاره آیا تر اوسه پورې د چا په توګه ستاسو په کابل کې ژوند کوي یا مبارزه هم کړې د ښځو د حقونو لپاره؟ ولا هم سیاسته لکه اغلی پنایي چې ویل چې باید دې ته نوي ځوان قشر ته ډېر حق ورکړي شي، ځکه دا د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې دوی د مبارزې برخه ده. تر اوسه پورې تاسو سره په دې اړه مشوره شوې، ستاسو نظر غوښتل شوی چې په دې پلاوي کې څوک باید وي، څنګه باید وي، شرایط څه وي د حکومت لخوا؟
متاسفانه لکه چې تاسو وویل لکلونو راهیسې ځوانان دي چې په دواړو خواوو کې ډیر قرباني ورکوي، که هغه د طالبانو لخوا په جګړې کې مصروف دي، جګړه کوي، هغه قرباني هم ځوان دی. او دلته زموږ په اردو ملي اردو پولیسو په لیکو کې هم او همدارنګه په ټولنه کې له هر قشر نه زیات دغه ځوانان دي چې مبارزه کوي، کار کوي، زیار باسي دغه ولنې د ناخوالو د هواری لپاره. مګر متاسفانه دا باید وایم چې تر اوسه پورې څنګه مانادار ګډون چې د ځوانانو باید په دغه برخه کې وای، او دوی باید په خپله د هیواد د راتلونکي لپاره سرنوشت ټاکلی وای او په هغه کې باید مانادار ګډون درلود. متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې مانادار ګډون نشته.
یعنی تر اوسه پورې هم تاسو مطمئن نه یاست چې آیا واقعي غږ به ورسول شي کنه؟
خو ورته مبارزه کوو او درخواست مو هم امدادی چې باید دغه قشر لپاره احترام ولري، د دې لپاره چې څومره چې ستونزې او قرباني ستونزې دوی کالې ده قرباني ورکړي ده، اوس د سولې د راوستلو لپاره ځوانانو سره طرح موجود دي. هغه به د هیواد لپاره چې دلته یو تلپاتې سولې تامین سي دا قشر حتما په ډیر صداقت او ډیر ش منطق سره کولای شي چې په دغه لار کې ګامونه اوچت کړي او دلته د یو تلپاتې سولې د راوستلو بنیان اگر هم اوسي، نو دوی ته باید فرصتونه برابر شي. هم د نړیوالو ټولنو لخوا زه دا امید لرم چې دوی باید دته په درنه سترګه وګوري، او هم حکومتي چارواکي باید دغه ټکي ته پام ولري او کوشش وکړي چې ځوانان خپل هغه عملی برخه یا ګډون هلته پیدا وکړي یا ولري.
د زه چې خبرونه کې له میرمنو سره غږیږم، ټول دوی له هغه یو شمیر قرارداري څیرونه دوی شکایت لري چې دوی همیشه دوی په نمائندګۍ په نړیوالو کانفرنسونو کې ګډون کوي خو بیا لاسته راوړنه یې ډېره کمې وي. ستاسو اندېښنه څه ده چې بیا به دغه سې څېرې هلته نه ځي؟
ولا زما اندېښنه هم د ځوان په توګه همدا دی چې سوله د ټولو افغانستانو لپاره دی، دا کومه پروژه نه ده، باید د سولې راوستلو لپاره پروژهیي برخورد ونه سي. چې نو اوس که چېرې هغه خلک په رښتیا ګډون ولري چې هغوی د همدغې جګړې قرباني دی، اوس که مونږ یوازې د په کابل کې توجه ونه لرو، د کابل نه بهر لید پرتو سیمه ته لار شو وګورو، د هغه ځای خويندې مندې سکراونه لیدلې دي، سه قرباني ورکړې ده، د هغه پرشتینې توګه درخواست یا ارزو یا امید د سولې لپاره چی شي دي، هغه سه غوړي هغه ته هم باید وند ورکړل شي، ځکه چې دا سولې د افغانستان لپاره دي. هغه وخت بیا مونږ ویلې شو چې دا یو همشموله سولې ده چې افغانستان ته برازي او ټول خلک ورڅخه استقبال وکي، او ان شاء الله چې د یو دایمي سولې په توګه افغانستان ته پاتې شي او نور به خلک بیا په ونه زوري شي، بیا به قرباني ورنه کی، بیا به دلته جنگ او جګړې او د توپک غاک نه وي، چې دا د ټول خلک امید هم ده.
خانم پنایی، اگر به عنوان پیام اخر اگر بر ما بگوین که چقدر امیدوار هستین با پیشنهاد مشخصتون چی خواهد بود از آدرس زنان به نشست مذاکرات بین الافغانی؟
در اول باید بگویم که یک پیام دارم برای گروه طالبان از امی تریبون که جنگ را خاتمه بدن، همچنان که این طرف سنگر که نیروهای قهرمان امنیتی ما هستن، اگر که شهید میشن در پشت سنگر، خانواده‌ای دارن که داغدار است، طفلی دارن که یتیم میشه، او طرف سنگر طالبان هم خانواده‌ای دارن، حداقل به فکر اولاد خود باشن، به فکر خانواده خود باشن. ما توافقنامه و یا صلحی را نیاز داریم که قلبن باشه، کسی که خسته از جنگ باشه و تشنه صلح باشه. پیام ما برای مردم افغانستان، برای هر دو جناح ای هست که در این روزها باید صدای ما زنان بیشتر از هر روز دیگه شنیده شود. ما زنان اگر که مستقیم در سنگر موجودیت نداریم، در پشت سنگر صدمه بیشتری را ما میخوریم. اگر که سرباز ما شهید میشه، او خانوم است که تا آخر تمام سختی های زندگی را بر دوش خود میکشه و به امید صلح یک پارچه و به امید یک صلح واقعی، به امید اتحاد کل همه افغان ها.
بسیار زیاد تشکر حضور اردوی شما در برنامه.
تشکر از دعوت شما.
خیر باشین. شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته بعدی، خداوند نگهدارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.